برگزاری 37 دور از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، همکاران بسیار خوب و هنرمندم برنامه رو تقدیم حضور شما خواهند کرد با عنوان تماشاخانه فجر. بشنوید.
تماشاخانه فجر.
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها و آقایون سلام. به تماشاخانه فجر خیلی خیلی خوش اومدین. آخرین اخبار و رویدادهای مهم 37 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر رو اینجا در تماشاخانه فجر بشن. تا روز اختتامیه جشنواره به اتفاق همکارانم همراه شما هست. و اما امروز هم علی جعفری اینجا در تماشاخانه فجر حضور داره، مصطفی محمودی اومده و امین خرمی هم اینجا همراه ماست. خب در این لحظه همراه میشم با علی جعفری عزیز. علی جان سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام به شما احسان نعمتی عزیز، سلام گرم به همه شنونده های خوب برنامه تماشاخانه فجر که با ما همراه هستن در این روزها از 37 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. هر روز در کنار شنونده‌های عزیز هستیم، امیدوارم برنامه رو دوست داشته باشن. اخبار اطلاعاتی هم که از طریق این برنامه بهشون داده میشه کارآمد باشه.
ممنونم ازت. و آقای مصطفی محمودی خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا آقای همتی علی جعفری، من هم سلام میگم به شما و همچنین شنوندگان خوب و همراه برنامه تماشاخانه فجر. امروز به 10 روز از 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر رسیدیم و یکی دو روز دیگه مونده، یعنی فردا و پس فردا
بله.
دیگه جشنواره تمومه و شنبه هم که مراسم
اختتامیه رو داریم. امروز چهارشنبه 1 اسفند ماه 1397 هجری خورشیدی است. همونطور که مصطفی محمودی اشاره کرد، ما در واقع از اجراها 2 دیگه بیشتر نداریم. امیدوارم که دوستانی که تا امروز آمدند از برنامه‌های جشنواره استفاده کردن، نمایش‌هایی رو دیدن، این نمایش‌ها رو دوست داشته باشن. جدول رو که نگاه می‌کردم مصطفی، فردا و پس فردا که روزهای پایانی اجراها در جشنواره هستش، اسمای نمایشی که قرار اجرا بشه یه ذره بیشتر جذابیت ایجاد میکنه،
یه ذره آدم‌ها هم
آره
اسم آره شده‌تر هستن.
دقیقاً.
و جالبه که برخلاف سال‌های گذشته تا روز آخر هم ما اجرای نمایش خارجی داریم.
بله،
سال‌های
بله.
قبل نمایش‌های صحنه معمولاً یه روز قبل از اختتامیه تمام بود، اما امروز اونطوری که من نگاه می‌کنم اتفاقا روز جمعه آقای جعفری روز نمایشای خارجی، روز پنجشنبه هم همینطور
بله، هر دو روزش
خارجی 4-5 تا روی صحنه داره میره.
این نکته رو عرض بکنم که امروز ساعت 16:30 و ساعت 19 2 نمایش رادیویی در بخش نمایشای رادیویی در تماشاخانه سرو اجرا میشن. نمایش عزت تا سریا به کارگردانی آرش جمال الدینی از شیراز قراره ساعت 16:30 اجرا بشه و نمایش باد که می نویسد به کارگردانی داریوش شهبازی با نمایشنامه از آرش عباسی قرار ساعت 19 اجرا بشه. این نکته رو دوستان در نظر داشته باشن. فردا پنج شنبه آخرین روز اجرای نمایش‌های رادیویی است، یعنی ما دیگه روز جمعه نمایش رادیویی نداریم. این فرصت مناسبی است برای همه دوستانی که نمایش‌های رادیویی رو سالهاست از طریق رادیو دنبال میکنن، میشنوند و دوست دارن. حالا این امکان براشون فراهم میشه که میتونن برن تماشاخانه سر و این نمایش‌ها رو به صورت زنده ببینن. قطعا تماشای شیوه اجرای یک نمایش رادیویی، نوع تولید یک نمایش رادیویی میتونه برای شنونده هایی که همواره نمایش رادیویی رو توی رادیو شنیدن خیلی جذاب باشه. یه نکته هم عرض بکنم، به همت دوستانمون در ایران صدا این امکان فراهم شده برای کسانی که نمیتونن در تماشاخانه صرف حضور داشته باشن و نمایش رو ببینن، از طریق وبسایت رادیو نمایش میتونن تصویر اجرای زنده نمایش رادیویی رو در همون لحظه ببینن.
بعد روز جمعه هم یک اجرا در تماشاخانه صرف هست، این خارج نمایش رادیویی.
بله، این توی برنامه جدول تماشاخانه صرف برای نمایش رادیویی نیست.
آها، یعنی بخش 40 سالگی انقلاب بله. است احتمالاً با اون علامتی که گذاشتن بخش 40 بله. سالگی است.
البته نمایش‌های رادیویی هم همه متعلق به بخش 40 سالگی است، ولی نمایش خواجه عطا به کارگردانی حسین غلامشاهی که از میناب قرار روز جمعه در تماشاخانه سرو در دو نوبت 17 و 19 اجرا بشه اصلا نمایش رادیویی نیست، نمایش صحنه.
ولی در مجموع 10 نمایش رادیویی بله. علاقمندان میتونستن بله. و میتونن ببینن.
بله، امروز فرصتش هست. 16 و 30 نوبت اول و 19 نوبت دوم. فردا هم این فرصت در اختیار دوستان هست.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. باز هم برمیگردیم و با شما صحبت خواهیم کرد. صدای من رو همینک از تئاتر شهر میشنوید. برنامه تماشاخانه فجر. با ویژه برنامه 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر از رادیو فرهنگ همراه شماییم. مهمترین رویدادهای مهم جشنواره بین المللی تئاتر فجر رو اینجا در تماشاخانه فجر بشنوید. خب بریم به آن سوی تئاتر شهر و همراه باشیم با سمیه نجفی همکار گزارشگرمون. خانم نجفی سلام.
درود بر شما. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز تماشاخانه فجر. چند روزی بیشتر نمونده تا پایان 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر و دلمون تنگ میشه برای خود صحنه ای که مردم حضور پیدا میکنن، برای تشویق هنرمندانی که اومدن کارهای زیباشون از استانها و شهرستانها نشون میدن. اما باز هم گذر زمان هست و انشالله در جشنواره دیگر هم در خدمت هموطنان عزیز باشیم. کارهای بسیاری مشاهده کردیم، از کارهایی که در محوطه تئاتر شهر در پارک دانشجو اجرا شد و من از فرصت میخوام استفاده کنم گفتگویی کنم با سرکار خانم مریم جعفری حسالو که کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر در دانشگاه تهران و دارای 6 کتاب نمایشنامه و داستان هستند و اولین کتاب بازیگریشون به عنوان چراغ قلبت را روشن کن، این کتاب ویژه کودک و نوجوان هستش که اولین نمایشنامه به دو زبان با عنوان بازگشت از منا درباره فاجعه منا نوشته شده که به زبان انگلیسی و فارسی هستش و بالغ بر 20 دوره جشنواره بین‌المللی و تئاتر فجر و صاحب دلان تئاتر آینی سنتی و مبارک حضور پیدا کردند، عضو کانون ملی منتقدان ایران و جهان هستند. البته عناوین بسیار زیادی رو دارن و ما چون فرصت نیست بلافاصله ما حضور ایشون خدا قوت میگیم و خیلی خوشحال هستیم که در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور دارن در تالار اصلی.
عرض سلام. سلام دارم خدمت همه شنوندگان و حضور محترم که حضور دارن.
سگو خانم جعفری حسالوچو فرصت نیست، میخوایم به طور مختصر نظرتون در خصوص 37 جشنواره تئاتر فرج بشنویم و آیا از کارهای خیابانی هم دیدید؟
حوزه کار خیابانی رو فرصت نکردم به دلیل اینکه حالا زیق وقت، ولی سالهای قبل و توی این مدت به حال من در جریان جشنواره بودم چون کاتالوگا رو می‌بستم و تقریبا بچه های فعال هر ساله حضور دارن و حتی به شیوه های مختلف تلاش میکنن که حتی از آیات و روایات قرآنی حتی توی آثار نمایش خیابانی هم در واقع استفاده کنن و این خب جای واقعا تشکر داره از این جوانانی که به این حوزه های مختلف توجه دارن.
بسیار عالی، من شما تشکر میکنم، امیدوارم که موفق باشی، برای همه هنرمندان آرزوی موفقیت میکنم. خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردی. جناب آقای همتی در خدمتتون هستیم.
بله ممنون و سپاسگزارم ازتون خانم نجفی. در فواصل بعدی برمیگردیم و باز هم با شما صحبت میکنیم. خب ازتون دعوت میکنم همراه باشید با یک بخش جذاب و شنیدنی تماشاخانه فجر. امین خرمی سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، احسان همتی عزیز، همراهان خوب تماشاخانه فجر از آنتن شبکه رادیویی فرهنگ، صدای فرهیختگان، از قلب تپنده تئاتر ایران، مجموعه تئاتر شهر، عرض سلام، درود، احترام و ادب دارم. خب در بخش مرور ادوار جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، سیر تطور، تحول، فراز و فرودهای اون، سعی کردم که مهمترین رخدادهای هر دوره رو خدمت شما معرفی بکنم. در برنامه‌های قبلی تا جشنواره 27 پیش اومدیم، سعی می‌کنم که در این برنامه تعداد دیگر از مهمترین اتفاقات جشنواره رو با شما قسمت کنم. مهمترین اتفاق جشنواره 27 بین‌المللی تئاتر فجر که در سال 1387 برگزار شد به حضور یکی از نمایشنامه‌نویسان بزرگ و جریانساز جهان که در قید حیات بود و به جشنواره اومد، یعنی جناب آقای ماتئی ویسنیک برمیگرده. در دهه 80 سیل ترجمه‌های ماتئی ویسنیک به ویژه در گونه تئاترهای دانشگاهی و توسط دانشجویانی که آرام آرام به سمت توسعه فضای تئاتر مدرن ایران حرکت می‌کردند، مهمترین دستمایه آثار تولیدیشون کارهای آقای ماتئی ویسنیک بود که با محور نگاه تئاتر مدرن با خوانش دانشجویی بسیار بسیار سازگار بود. اتفاق دیگری که جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اون رو در گام 28 خودش پشت سر گذاشت، یعنی سال 1388، رویدادی بود که بسیاری از مخاطبان و اهالی تئاتر و دانشجویان همواره تا یک دهه گذشته اون رو مطالبه می‌کردن، یعنی در اختیار قرار دادن منابع مکتوب، کتاب‌هایی که با ساحت جدید، با رویکرد جدید، علم نوین تئاتر رو در اختیار علاقه‌مندان این حوزه و البته دست‌اندرکارانش قرار میده. در جشنواره 28 1388 انتشارات نمایش اداری کل هنرهای نمایشی برای اولین بار بیش از 10 کتاب تخصصی در حوزه‌های مختلف هنر تئاتر در اختیار علاقه‌مندان قرار داد و از اون دوره تا به این دوره اخیر، این دوره 37 هر سال ما شاهد چاپ و انتشار کتاب‌های تخصصی در حوزه هنر تئاتر هستیم. برسیم به جشنواره 29 بین‌المللی تئاتر فجر که در سال 1389 برگزار شد. این بار وجه ممیز و آنچه که از این جشنواره برای علاقه‌مندان به حوزه تئاتر به عنوان خاطره ثبت شد، بار دیگه به حضور دو کارگردان بزرگ تئاتر جهان برمیگشت، آقای رومئو کاستلوچی از ایتالیا و آقای پیتر اشتاین کارگردان بزرگ آلمانی، که علاوه بر اینکه دو اثر از خیلی آثار خودشون رو در جشنواره به صحنه بردن، به ویژه آقای کاستلوچی که در شیوه نمایش‌های سنتی ایتالیا به عنوان کمدیا دلارته بسیار بسیار شهرت داره و خب تطبیق کمدیا دلارته ایتالیایی با نمایش مبارک یا سیاه بازی خودمون فضای بسیار جذابی رو در روایت فرهنگی در اون دوره به وجود آورد، همراه با دیگر همکار خودشون آقای پیتر اشتاین کارگاه‌های متعددی رو برای هنرجویان برگزار کردن که البته بخش مهمی از اعضای این کارگاه رو خود هنرمندان و کارگردانان تئاتر و خانواده تئاتر برای آشنایی هرچه بیشتر با علم روز تئاتر تشکیل میدادند. و خبر پایانی و مرور پایانی در این فصل از برنامه که در خدمت شما هستم میرسه به شیوه جریان سازی و بنیانگذاری تولید تئاتر حرفه‌ای در سراسر کشورمون به واسطه برگزاری جشنواره‌ای دیگه به سترگی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. به سبب توسعه تئاتر حرفه‌ای آرام آرام زمینه آشنایی گروه‌های تئاتری ما برای اجرا در دیگر کشور و البته حضور در جشنواره‌های بین‌المللی بیش از همیشه مطرح می‌شد. برای همین با درایت دبیران و دستاندرکاران این رخداد در طی بازه زمانی 3 ساله، یعنی از دوره 28 تا دوره 30 سال‌های 1388، 1389 و 1390، جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر میزبان اتفاقی بود که با آغاز دهه 90 این اتفاق از این جشنواره رخت بربست و اون هم برگزاری بازار تئاتر ایران در بخش بین‌المللی بود که در این بازار کمپانی‌های بزرگ تئاتر از جهان حضور پیدا می‌کردند و با گروه‌های تئاتر ایران قراردادهای اجرا و حضور در فستیوال‌ها را می‌بستند.
بسیار خوب امین خرمی عزیز، ممنونم ازت، باز هم در فرصت بعدی همراهت هستم.
تمام وقت در خدمتتون هستم، منم از شما سپاسگزارم.
خب همچنان صدای من رو همینک از تماشاخانه فجر ویژه برنامه 37مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر میشنم. آخرین اخبار و رویدادهای مهم جشنواره رو اینجا در تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ بشنم. خب باز هم همراه میشیم با علی جعفری که گفتگو خواهد کرد با جناب آقای جلیل امیری، نمایشنامه نویس و کارگردان، منتقد اعضای ملی منتقدان و تئاتر استان کرمان. آقای امیری خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش اومدید به تماشاخانه فجر رادیو فرهنگ.
منم درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم ازتون.
جلیل امیری عزیز سلام، وقتت بخیر، باعث افتخار و خوشحالیه که دعوت ما رو اجابت کردی به برنامه تماشاخانه فجر اومدی.
من هم سلام میگم خدمت های امیری، از هنرمندان خوب استان کرمان. از اینجا شروع بکنیم که چند تا گروه فعال الان تو استان کرمان هستن؟ گروه تئاتری های امیری
استان کرمان، خود شهرستان کرمان تا جای اطلاع دقیق دارم 10 تا گروه ثبتی داره و شماری هم گروه های غیر ثبتی.
پس بنابراین من فکر می‌کنم الان هیئت رئیس انجمن نمایش 5 نفر است.
بله
بله، چون بیشتر از 15
تماشاخانه خصوصی چی؟
3 یا 4 تماشاخانه خصوصی داره که تماشاخانه یادگاران صنعتی، خانه هنر، آریان و موجنو.
یه سوالی همیشه علی جعفری از مهمانان هنرمندی که از استانهای مختلف اومدن میپرسه، حالا من میخوام این سوال رو اینجا از شما بپرسم که به جای علی جعفری در واقع این سوال رو مطرح بکنم. علی جعفری همیشه سوال میکنه که نمایش هایی که اونجا اجرای عمومی میره چند تا اجرای عمومی داره، یعنی این که میخواد در واقع میزان استقبال مردم رو ارزیابی بکنه. آقای امیری،
خب خوشبختانه در خود شهر کرمان و چند شهر دیگه از جمله سیرجان شمار اجرای عمومی بالاست، یعنی اجرای همگانی. به عنوان نمونه کار دم از گروه خود ما که مشترکاً کارگردانی من و آقای پهلوانه، از آغاز بهمن ما در تماشاخانه یادگاران صنعتی روی صحنه است،
یعنی بخش خصوصی.
بله بله، روی صحنه است و تا جمعه دوم اسفند ماه روی صحنه خواهد.
البته جمعه سوم اسفند ماه. بله. و نکته ای هم که وجود داره اینه که آقای کارگردان نمایش الان پس تهران چی کار میکنه؟
کارگردان گفت کار مشترکه دیگه. کارگردان دوم.
حالا از اونم بگذریم، این که از دید من کارگردان وقتی اجرا شروع میشه کارش تموم میشه.
تموم میشه. بله.
بسیار خب، بنده اینو به عنوان مزاح هست کردم. اما یه نکته ای رو به نظرم مطرح بکنیم که وارد گفتگو بحث برنامه امروز بشیم، اونم اینه که از دوره 34 جشنواره بین المللی تئاتر فجر، یعنی اولین دوره‌ای که آقای دکتر سعید اسدی مسئولیت جشنواره رو به عهده گرفتشون، دو دوره دبیر جشنواره بودن، ما شاهد حذف بخشی از فرایند ورود آثار منتخب استانها به جشنواره تئاتر فجر بودیم. اون هم حذف بخشی است که با عنوان جشنواره تئاتر مناطق کشور شناخته میشد. خیلی مختصر خدمت شنونده ها عرض بکنم که پیش از این وقتی جشنواره های تئاتر استانی برگزار میشد، از هر استان دو کار انتخاب میشد، بعد هر چند استان، مثلا هر 5 یا 6 استان در قالب یک منطقه برگزیده هاشون با هم رقابت میکردن. یعنی مثلا فرض بکنید اگر 6 استان در یک منطقه بودن، 12 اثر می اومدن با هم دیگه رقابت میکردن و داوران از میان اون 12 اثر 2 یا 3 اثر رو به جشنواره بین المللی تئاتر فجر برای اجرا معرفی میکردن. جشنواره تئاتر مناطق که حذف شد، سازوکارهای دیگری برای ورود آثار از جشنواره تئاتر استان به جشنواره تئاتر فجر در نظر گرفته شد، سازوکارهایی که در طول ادوار گذشته هر سال شکل تازه‌ای به خودش گرفته. این موضوع محل مناقشه و بحث میان فعالان تئاتر به ویژه در استانها بود. عده‌ای با حذف جشنواره تئاتر مناطق موافق و عده‌ای مخالف بودن. امروز من فکر میکنم با توجه به اینکه آقای امیری در استودیو حضور دارن، مصطفی، فرصت خوبیه
بله
که
بله.
درباره حذف در جشنواره تئاتر مناطق و راهکارهای جایگزینش صحبت بکنیم. آقای امیری، خیلی صراحتاً میخوام بدون هیچ تعارفی صحبت بکنیم، شما به نظرتون در طول این چند سال که جشنواره تئاتر مناطق حذف شده، این عمل تونسته به جریان تئاتر استان‌ها کمک بکنه یا خیر؟
از دید من نه، من با این رویه کاملا شخصاً مخالف بودم. در جایی که فرصتی هم پیش اومده، من اتفاقا با خود آقای شفیعی، با جناب دکتر اسدی، تو جایی که تونستم حضورا با این بزرگواران صحبت کنم، این سعی کردم دلایلمو ارائه بدم. ببینید، من فکر میکنم این مسیر جایگزینی هم که شما فرمودید، یه خورده من به عنوان جایگزین نمیتونم ببینمشون. یعنی من گمان من اینه که ما وقتی یک چیزی رو حذف میکنیم یا باید ببینیم چرا داریم حذف میکنیم. به نظر من تنها دلیلی که حذف شده جز بودجه چیز دیگه نبوده. و جالب اینجاست، چون خواستیم بودجه رو تقلیل بدیم، فقط چون بخش شهرستانها یا استانها رو کم کردیم. چرا؟ چون با مخالفت کمتری روبرو میشدیم، یا لاقل مخالفتی با برد کمتر روبرو میشدیم. از دید من، ببینید، توی مشکل بزرگی که وجود داره توی تئاتر ما، این رو میخوام از اینجا شروع کنم برسونمش به جشنواره منطقه.
بله.
ببینید، توی یک فضای مدیریتی، تو هر فضای مدیریتی، فرق نمیکنه توی صنعت باشه، توی هنر باشه یا هر جای دیگه، یک مدیر باید، یا یک سیستم مدیریتی باید بتونه برنامه ریزی کنه، بتونه برنامه دراز مدت داشته باشه، بتونه در برنامه هاش انسجام و هماهنگی داشته باشه، و پس از این بتونه این برنامه ها، هدف گذاری ها و این پلنی رو که چیده بتونه مانیتور کنه. متاسفانه چون انسجامی در سازوکار تئاتر ما وجود نداره، تمام این تصمیمات فردی میشه. خیلی به نظر
مشخصا ایشون داره راجع به تئاتر صحبت.
بله، همون
دارم. بله بله بله، قطعا دارم مشخصا درباره تئاتر صحبت میکنم. حالا ما چون سازوکار تئاتر کشور ما این انسجام رو نداره، این برنامه‌ریزی پایه‌ای و بلند مدت رو نداره، بنابراین هیچ پایش و کنترلی هم روش نیست. یعنی چی؟ یعنی مثال کوچیکی بزنم، من که در یکی از شهرستان‌های یکی از استان‌ها زندگی می‌کنم، فرض کنید الان این سوال رو می‌پرسم، میگم من فیلمی رو که فرستادم به جشنواره فجر مثلا برای ایران الف، دبیر جشنواره که پاسخگوی جشنواره، چه جوری میتونه به من این اطمینان رو بده که این فیلم دیده شده و داوریش کاملا قابل قبول؟ یعنی که هر تصمیمی که داورها بگیرن، بالاخره سه تا داوران ممکنه یک کاری رو رد کنن یا
تایید بکنن،
تایید کنن. این اصلا به دیدگاه داورها نمیخوام
خدشه وارد
شه، کاملا محترم، ولی من باید این اطمینان رو بتونم حاصل کنم که کار من دیده شده، نمایشنامه من خوانده شده. مثالی بزنیم، یعنی اگر من در کنکور شرکت میکنم، فارغ از اینکه کنکور بد است یا خوب است، اصلا سازوکار کنکور در دانشگاه ما سازوکار درستی هست یا نیست، ولی سازمان سنجش به تک تک آدم هایی که در کنکور شرکت میکنن میتونه این اطمینان رو بده که برگه شما و نمره شما دقیق محاسبه
میشه. آقای امیری، من میخوام حالا آسیب رو جور دیگه از خود استان ببینیم. به این شکل از سال 92 با استقرار تیم آن زمان مدیریتی تئاتر آقای شفیعی و همکارانشون، اتفاقی که میفته برگزاری جشنواره های استانی سپرده میشه به خود استان ها و من فکر میکنم اصلا اون نکته که شما میگید، آسیبی که شما میگید، از همونجا شروع شد. خب ما به دلیل اینکه خب سالها، شاید بیش از دو دهه ارتباط مستمر داشتیم از طریق حضور در استانها با بچه های تئاتر شهرهای مختلف کشورمون، این رو به عینه مشاهده میکردیم که اولین آسیب در سپردن در واقع برگزاری جشنواره استانی به خود استانها، همون در واقع دستبندی های رایجی است که در هر استان وجود داره. یعنی بنده اگر تو گروه آقای امیری باشم، آقای امیری اگه مثلا عضو هیئت انتخاب جشنواره استانمون باشد یا عضو داوران باشد، من رو انتخاب میکند. اگر نباشم تو گروه مثلا آقای جعفری باشم که مقابل آقای امیری است، قطعا انتخاب نمیشم. این مسئله اولین ضربه خودش رو وارد میکرد. یعنی ما در قبل از اینکه اصلا منطقه
آره قبل اینکه اصلا 100% با این دیدگاه شما مخالفم.
من عرض میکنم چرا. ببینید وقتی که این اتفاق میافتاد، چون مصداقهاش در استانهای مختلف خیلی زیاد وجود داشت، حالا شاید در کرمان وجود نداشته باشه، اول از همه وقتی که انتخاب بر اساس روابط و نه کیفیت کار رخ میداد، طبیعتا ما کارهای شایسته‌ای رو نداشتیم که بیاییم حالا در مرحله بعد که حالا منطقه‌ای سابق یا همون ارسال فیلم هست. از اینجا مسئله شکل میگرفت.
خب بزنیم ببینیم آقای خب چرا امیری، چون خودشون اونجا فعالن، چی میگن؟
اصلا این گونه نیست، ببخشید اینقدر رک، اصلا این گونه نیست. شما همین جمله رو که میگید درباره الان و انتخاب آثار در تهران، آیا نمیتونید بگید؟ آیا من نمیتونم بگم؟ من دقیقاً صحبتم رسید به اینجا، الان دبیرخونه چگونه این اطمینان رو به من میده که کار من دیده میشه فارغ از دیدگاه داوران؟ قطعا این اطمینان رو نمیتونه بده.
من عرض میکنم حالا من آقای امیر، چون من بودم تو ساختار جشنواره، کارها، تمام کارهایی که میرسه قبل از اینکه دستبندی بشه و حالا سرریز بشه، وقتی که دیده میشه، حداقل اون دو دوره‌ای که من تو جشنواره بودم علی، اینها توی یک برگه صورت جلسه میشه. یعنی اینکه آقا مثلا اون تیم، اون نفرات، اون آدمهایی که حالا فیلم‌ها رو تکثیر چون میکردن که ببینن، میان توی یک صورت جلسه می‌نویسن که آقا مثلا بنده مصطفی محمودی فیلم مثلا آقای امیری دیدم، به این دلیل مثلا نمرش اینه یا از نظر من مورد قبول نیست. اینها ثبت شده، یعنی این اطمینان وجود داره، اما باز
اطمینان وجود نداره. چگونه مثلا وقتی دبیرخانه اعلام میکنه 500 کار اومده، بعد در کمتر از یک ماه مثلا سه تا آدم اینا رو میبینه؟ قطعا امکان نداره. من میگه حالا این که چی واقعا، این خودش یک مشکلیه. یعنی اگر من هم دبیر باشم این مشکل وجود داره.
البته بگم این توضیح بدم، امسال این اتفاق نیفتاده.
نه امسال بس
امسال به دلیل اینکه سه نفر هیئت انتخاب کارهای استانی استان به استان رفتن
کارهای
و آثار برگزیده جشنواره های تئاتر استانی به صورت زنده اونجا اجرا شد، این سه نفر دیدن و رأی دادن، این مسئله
دو تا مطلب داره خلط میشه. بحث جشنواره مناطق، این صحبتی که الان داریم با دوست عزیزم میکنیم درباره فرض کنیم بخش ایرانی یک، ایران دو و حتی شاید بین الملل، مثلا بخش نمایشنامه نویسی.
با این حساب جلیل امیری هم معتقده که باید جشنواره تئاتر مناطق به تقویم جشنواره های سالانه اداره کل هنرهای نمایشی برگرده، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه جلی.
یک نکته کوتاه من عرض کنم. ببینید اینکه الان همایش تئاتر استان‌ها برگزار میشه، اصلاً تمام این صحبتای کردم منظورم نیست این چیز بدیه. این بسیار اتفاق خوبیه، ولی این جای جشنواره مناطق نیست. جشنواره مناطق اگر آسیب‌هایی داره باید آسیب شناسی شه. بله الان ورکشاپ‌های بسیار خوبی برگزار میشه که تو جشنواره مناطق.
ولی میشه همین ورکشاپ‌ها رو کشون توی مناطق.
من میگم این چیز خوبیه، اونم شاید اونم چیز عالیه، ولی این دوتا منکر هم دیگه نیستن. اینکه مثل این میمونه، این اگر برای تئاتر ما این ویتامین دیه، اون ویتامین سیه مثلا. نمیشه گفت آقا این چون حالا شما دوتا ویتامین دی خورده دیگه ویتامین سی نخور.
بله.
این چیزی نیست که این رو یکی از این جانشینی یا جایگزینی که میگن، من با این واژه بسیار مخالفم. اینا دوتا چیز مختلفن.
نکته مهمی رو جلیل امیری بهش اشاره کرد. البته امسال در نشست رسانه‌ای جشنواره